غرور ملی ما ضامن وحدت، استقلال، آزادی و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان بوده و اینک دشمنان پیدا و پنهان مرموزانه این بنیان مرسوس را با حمله به سفره معیشت مردم نشانه رفتند. لذا در این زمان حساس از جناب عالی استدعا دارم تا زمینه دیدار نمایندگان محترم مجلس را با مقام معظم رهبری فراهم نمایید تا بیواسطه پیام مردم را از فشار تحمل ناپذیر اوضاع دشوار معیشتی که عمده جمعیت کشور را به خط فقر برده و چونان سرمای استخوان‌سوز رمق از جسم و جانشان رو بوده به عرض ایشان برسانیم. باشد که معظم الله پس از استماع دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جمعی از نمایندگان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی با سخنان و تدابیر تازه و راهگشای خود در آستانه دهه پنجم انقلاب به قلب‌های همه ما و ملت ایران اطمینان خاطری دوباره بدهند. تذکر بعدی من به وزیر صنعت معدن تجارت هست. آقای دکتر رحمانی، نحوه توزیع آرد به نانوایی ها و کارخانجات تولید کننده مواد غذایی ایجاد نگرانی کرده است. سریعا بررسی و از عواقب آن پیشگیری نمایید. متشکرم.
متشکر. سرکار خانم حسینی، شماره صندلی 19. شماره صندلی 91.
قبل ما کتو بعد که قبلی ها که دستی بشیدی بقیه
بمیدید. شماره صندلی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. جوای دکتر لاریجانی، اخطار قانون اساسی دارم. هفته گرامی داشت مقام زن و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست و در حالی که در همین هفته در جوای دکتر لاریجانی، لطف بفرمایید، توجه بفرمایید، مطابق بند یکم اصل 21 قانون اساسی در خصوص ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او صراحت و تأکید شده است. متاسفانه شاهد آن هستیم که صدا و سیما در اقدامی ناشایست خشونت خانگی علیه زنان را ترویج می‌کند. متاسفانه برنامه‌ای از صدا و سیمای کشور ما پخش شد که در آن خشونت خانگی علیه زن به طور کامل هم در رابطه با اون تبیین شد، صحبت شد و متاسفانه در حالی که بایستی که از زنان کشورمون مطابق اصل 21 قانون اساسی تلاش کنیم همان گونه خشونت علیه زنان رو محو کنیم، علیه اون قانون گذاری کنیم و درخواست این رو داشته باشیم که لایحه تأمین امنیت زنان برای زنان به مجلس ارائه بشه، شاهد این هستیم که در صدا و سیما متاسفانه پدیده زشت خشونت خانگی علیه زنان ترویج میشه. درخواست ما این هست که صدا و سیما نسبت به این برنامه عذرخواهی از جامعه زنان کشور رو داشته باشه، در حالی که در قانون اساسی تاکید میشه بر حفظ خانواده به عنوان اینکه خانواده بنیان جامعه قرار دارد، به عنوان اینکه زنان بایستی نقش اونها و در حقیقت جایگاه اونها ارتقا پیدا کنه در جامعه اسلامی کشور ما. متاسفانه شاهد این هستیم که برنامه بسیار نامناسبی در این زمینه به تصویر کشیده شده که در اون خانه که در صدا و سیما دو ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور دارن. انتظار میره از ناظرین مجلس شورای اسلامی بر صدا و سیما که تذکر در این زمینه داده بشه و صدا و سیما از زنان کشور عذرخواهی کنن. ممنون.
متشکر. جناب آقای طاهرخانی، شماره صندلی 24.
روشن کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید به همه همکاران محترم که در این چند روز به معنای واقعی کلمه احساس دلسوزی دارن نسبت به مسائل و انجام وظیفه میکنن، دو تا مطلب من میخوام عرض کنم. یکی در این شرایطی که ما نیاز به آرامش و ثبات و حوصله داریم، متاسفانه حرکاتی به گوش میرسه و بحثایی مطرح میشه از قبیل استعفای وزرا و اینها، که این به هیچ وجه در این شرایط حاد حساس بین المللی به نفع کشور ما نیست و باید یک فکری برای این داستان انجام بشه. مطلب دوم در رابطه با استان قزوین و شهرستان خودمون، شهرستان تاکستان که یک شهر هم صنعتی است و هم کشاورزی. مستظر در بحث کشاورزی، شهرستان تاکستان یکی از قطب‌های کشاورزی به ویژه در محصولات خاصی مثل انگور و کشمش و سردرختی محسوب میشه. برنامه‌های وزارت جهاد درست است که کارهای انجام شده، ولی متاسفانه بطی و کند انجام میشه. ما انتظار داریم که مجموعه دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت نسبت به مباحث توجه ویژه داشته باشن. 53% صنعت استان در شهرستان تاکستان و حدود 60% قدرت کشاورزی استان باز در شهرستان تاکستان است. ما انتظارمون این استش که واقعا در این شرایطی که گرانی بر مردم فشار میاره، طوری دولت مردان و وزرای مربوطه عمل بکنن که هم بخش صنعت ما از این چالش ها بیاد بیرون، نذاره بر تعداد عرض کنم که بیکاران ما، جوانان بیکار ما افزایش پیدا بکنه، و همینطور در بخش کشاورزی که عرض کردم قطب اقتصاد هست در مباحث کشاورزی، انشاءالله وزارت جهاد توجه ویژه ای بکنه. برنامه های جهاد انشاءالله به صورت کامل واسطه هم جهاد استان شهرستان و با دستور
جناب افتخاری شماره صندلی 288. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تذکرم به جناب آقای دکتر روحانی است. با توجه به اینکه ظاهرا بخشینگری بلای جان وزارتخانه های تحت امر شما شده، جناب آقای دکتر روحانی، وزارت کشاورزی و به تبع اون سازمان منابع طبیعی کسی به خواسته های چند ده ساله مردم اهتمام و توجهی ندارد. بومیان دو تا شهرستان فومن و شفت سالیان سال در خانه زندگی می کنند که زمینش جزء متصرفات و بعضن مستثنیات آبا و اجدادیشان است، اما منابع طبیعی خلاف قانون و عرف عمل می کند. می گوید این اراضی ملی و جزء نقشه های منابع طبیعی و شما برید از طریق مراکز قضایی شکایت بکنید و اقدام کنید. جناب آقای رئیس جمهور، چرا نقشه‌های منابع طبیعی به روز نمیشه؟ چرا برای رفع این مشکل که امنیتی نیز میباشد با تعیین کارشناسان خبره و وارد و دقیق اقدام نمی‌کنند؟
متشکر.
آقای دکتر، ما به عنوان خادم مردم دیگه نمیتونیم به روستاها مراجعه کنیم، چون مردم میگن کسی به داد ما نمیرسه. لطفاً رسیدگی بکنید این امر مهم رو.
متشکر. جناب آقای کریمی شماره صندلی 116.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر اول بنده به وزیر محترم کشور هست در خصوص پیگیری انتخاب و مشغول به کار شدن شهردار عراق، که متاسفانه الان چندین ماه هست که این کلان شهر مرکز استان فاقد شهردار هست و امور مردم واقعا دچار اختلال شده، و انتظار داریم که انشالله این نظارت و پیگیری از سوی وزارت کشور در این خصوص تسریع بشه و اعمال بشه. نکته دوم، به هر حال ما در آستانه عید هستیم و هر سال شاهد جنب و جوش در بازار تو این ایام بودیم، ولی امسال با توجه به این وضعیت اقتصادی و جولان دلالان و واسطه ها تو بازار، فرصت طلبی اونها، هم کسبه و اصناف منصف و محترم تحت فشارن و هم عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف، اون چه که در این شرایط واقعا خلل رو احساس میکنیم بحث ناکافی بودن نظارت در بازار هست، و به نظر میرسه که اونچنان که باید و شاید نظارت جدی و مؤثری نمیشه. اگر نیاز هست واقعا سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها احیا بشه، یا بحث این امور نظارت به تعزیرات سپرده بشه در کنار اعمال مجازات های قانونی، بحث بازرسی و نظارت بر قیمت هم در همین سازمان سامان داده بشه. ما الان سپردن بحث نظارت و بازرسی قیمت رو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داریم که واقعا کافی نیست. در استان ها هم هیچ ساختار تشکیلاتی برای بازرسی و نظارت بر قیمتها وجود نداره و مردم با افزایش بیرویه و ساعتی قیمتها مواجه هستند و انتظار میره که دولت در خصوص تقویت سازوکار نظارت و کنترل بر بازار جدیتر عمل کنه و همچنین از دستگاه قضایی هم انتظار داریم که انشالله برخورد قاطعی با مفسدان اقتصادی، محتکران، سودجویان داشته باشه و انشالله آرامش رو به مردم در آستانه عید برگرده.
متشکریم. دستور جلسه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران گرامی. آقای رئیس، در ادامه رسیدگی به تبصره 16 بخش هزینه‌ای، بخشی از پیشنهادات الحاقی همکاران باقی مانده مطرح کنم آقای رئیس؟
پیشنهاد
16 رو ما خوندیم، 7 8 10 تا پیشنهاد الحاقی مطرح شد، الان 17 هست و جمعی از دوستان که 16
دیگه وقت خیلی
بالا 10 نفر از همکاران پیشنهاد الحاقی دارن.
بله
10 نفر از همکاران عرض میکنم پیشنهاد الحاقی دارن.
بفرمایید، هر کسی ضرورت داره بگه.
آقای گلمرادی 21 بفرمایید.
بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
شماره
جناب دکتر لاریجانی، ما در واقع اولین نفری هستیم که بعد از اقامه نماز و نهار موضوع را مطرح میکنم. امیدوارم که همه دوستان
نماز و اینا داشتن، فقط شما نیستین.
نه در بحث لایحه میگم خدمت شما، چونم به لحاظ مادی هم معنوی دوستان آمادگی دارن، انشالله رأی میاره. به خاطر این که دغدغه همکاران در دوران برنامه ششم اگر خاطر مبارک حضرت عالی باشد، از توسعه پایدار و متوازن صحبت کردیم، از توانمندسازی در واقع مناطق محروم صحبت کردیم، از توجه به اقشار کم درآمد و محروم صحبت کردیم. این پیشنهاد در این راستا به عنوان یک بند مولد که به صورت یک جا بخش عمده ای از این دغدغه ها را پوشش میده مطرح میکنم خدمت عزیزان. دوستان خوب دقت بفرمایید، ما درآمدهایی را به صورت پنهان و ناملموس در دستگاه های اجرایی کشور داریم که در برنامه در لایحه سال 98 و بودجه 98 لحاظ نشده. بنابراین به صورت سریع و شفاف خدمت شما عرض کردیم که مازاد درآمد دستگاه های اجرایی پس از واریز به خزانه داری کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه برای توسعه ریلی کشور و مشخصا در مناطق محروم بهره گیری بشود و به کار گرفته بشود.
متشکر.
نه اجازه بدهید آقای دکتر.
نه چون قابل تر نیست.
آقای دکتر
اجازه بدهید آقای گلمرادی.
من توضیح بعدیم در واقع
خب میفهمید.
آقای دکتر عزیز
مختصر عقلی بار ما قائل باشید، میخونیم میفهمیم دیگه.
نه خب دیگه من الان توضیح میدم که مشخص بشه که
قابل تر نیست به خاطر اینکه درآمدی است. اولا که آقای گلمرادی شما همین میکروفونشون باز باشه. آقای گلمرادی
توجه
بکنید، این بودجه ای که نوشته شده به اندازه خودش زیاد خودش متورم هست، یعنی اگر درآمدا به این سطح برسه باید خیلی خدا رو شکر کنید.
خب من کوچولو یه توضیح بدم.
اجازه بدین عرض من تموم نشود. شما اینجا فرمودید درآمدهای مازاد دستگاه بیا توی ردیفی و صرف این بشه، درآمدی است، درآمدی واهی و ما منظر آیین نامه نمیتونیم اجرا کنیم.
آقای دکتر من توضیح بدم بعد مشخص میشه، من کار اجرایی کردم.
میدونم.
میخوام بگم ما باید طوری برنامه ریزی و برنامه نویسی انجام بدیم که دستگاه های اجرایی را تشویق به ایجاد درآمد و بهره‌وری کنیم. من در اینجا خواستم بگم به چند تا علت ما باید انشاءالله شاهدین باشیم، نباید ناامیدانه که حرکت کنیم. دستگاه های اجرایی هم باید تلاش کنن در راستای حل مشکلات کشور، باید تلاش کنن.
خب حالا متوجه شدید.
حالا من توضیح میدم خدمت شما.
نه ببینید، ما آقای گلمرادی
آقای دکتر
ببینید، وقتی یه چیز قابل تر نیست نباید توضیح بدید. این به خاطر درآمدی بودن قابل تر نیست. متشکرم. پیشنهاد دیگری هست بفرمایید.
پیشنهاد بعدی رو. آی دکتر، تمام این تقریبا 90% پیشنهادات ما یا درآمدیه یا
درآمدیه، بپر نکنه.
دوستان اصرار میکنن آی رئیس.
بفرمایید، می مطرح میکنید با
آی دکتر بنیادی 19. بفرمایید.
بفرمایید.
چشم، میایم آی موسوی.
آی بنیادی بفرمایید.
میکروفون آی دکتر بنیادی رو باز کنید.
57.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و همچنین خدا قوت میگم به دوستان گرامی و هیئت رئیسه محترم. همکاران توجه بفرمان، اون چیزی که بنده پیشنهاد دادم بازم در راستای سلامت و حمایت از بیماران خاص است. من این متن رو میخونم، انشالله که بزرگواران به این رأی مثبت بدن. به منظور حمایت از خانواده‌های دارای بیماران خاص و نادر، بانک مرکزی مکلف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموعه کلیه منابع در اختیار پسنداز جاری و سپرده قزل‌حسنه بانکی مبلغ 5000 میلیارد ریال را به این امر اختصاص دهد تا به صورت قزل‌حسنه و بازپرداخت 5 ساله صرفاً جهت خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی این بیماران با تایید اداره پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به این خانواده‌ها پرداخت گردد. از آن خیلی از خانواده‌ها به خاطر خریدن یک وسیله، یک پروتز، یک دونه دستگاه نبولایزر با مبلغ 5 تومان تا 10 تومان گاهی وقتا مجبور میشن که وسایل زندگیشون رو بفروشن و خانواده‌های زیادی به شما مراجعه کردن برای خرید داروهاشون. بیماری‌هایی داریم که در سال ممکنه با 10 میلیون تمام هزینه داروشون تأمین بشه. من خواهش میکنم از بزرگواران، از دولت، از
آقای بنیادی، شما طبق قانون برنامه نمیتونید به بانک ها تکلیف کنید مگه منابعش رو جایی ببینید. شما در اینجا گفتید بانک ها از قرض‌الحسنه خودشون این مبلغ رو بدن به دستگاه هایی که تجهیزات و اینا بخرن قرار بدن برای این امر بیماری های این گونه، چون خلاف برنامه است شما نمیتونید تر کنید، لذا قابل تر نیست. پیشنهاد دیگر.
آقای محجوب هستن که اینجا ما خدمتشون هستیم در سامانه شماره 18.
بیاد آقای محجوب، بیاد
آقای محجوب، سریعتر، خدا خیرتون بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در باب پیشنهادات که به عنوان الحاقی 4 پیشنهادی که تقدیم کردیم که جناب آقای رئیس و جناب آقای قایزاده، ما پیشنهاد شماره 17 رو براش مطرح کنیم.
بله 18 تون اون ستای دیگه بازی ایرادی داره. 18 تون کمی
5 باب 2 5 باب 2 18.
دولت مکلف است به منظور تعدیه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تعاطر و تسویه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و تعهدات سال 1398 اقدام و تعدیه و تسویه نماید.
این تعدیهش خیلی کلفته.
حالا دیگه تایپیستان آقای رئیس. اما اون چه که هست، ببینید همه جور تئاتری تو این بودجه دیده شده الا این که الان شرکت های دارویی سازمان تامین اجتماعی بیش از 2 یا 3 هزار میلیارد تومان طلبکارن از وزارت بهداشت و بخش های مختلف. از این طرف وزارت بهداشت مطالباتی از سازمان بابت درمان مراکز بیمارستانیش داره. ما میگیم از سال گذشته این پیشنهاد بارها بین طرفین مطرح شد، در واقع گفتن چون مجوز قانونی و بودجه‌ای نداره ما نمیتونیم این تئاتر رو انجام بدیم. عملا تا این لحظه هم بدهی ها سر جاشه، هم طلب، نه طلب رو تونستن بدن نه بدهی رو، طرف مقابل باید طلبش رو بگیره چیزی بذاره روش بده. این در واقع اصراری که برای گرفتن یک طرف طلب وجود داره بدون پرداخت بدهی ما خواستیم این حل و فصل بشه، یک در واقع این تکلیفی که این امکان رو میده ما بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی با طلب‌هاش، حالا اون طلب‌های مفصلش از دولت بمانه، اینا دیگه طلبی که اگر طلب کارخونه به حسابش منظور نشه یا کسی نپردازه یا این تعهد اتفاق نیفته، این کارخونه داروسازی تعطیل میشه، بسته میشه. و این که دیگه حداقل بایستی با هم بپذیریم که این دارو به این بیمار داده شده، به این جهت این تئاتر اینجا و بعضی خدمات، یعنی این که گفتم یه مقداری هم خدمات داده شده، ولی بخش طلب طرف دولت، یعنی طرف وزارت بهداشت.
آقای محجوب، ما توی تبصره دو بند الحاقی دو کلی راجع به همین بدهی های سازمان تامین اجتماعی راه های مختلف رو گذاشتیم.
این سواب این جاریه، اون درسته، این جاریه. ببینید الان داروسازی دارو فروخته به بیمارستان دولتی، پولش رو نتونسته بده، از اون ور تامین اجتماعی خدمات خریده پولش رو نداده، ما میگیم اینو با هم تئاتر کنن، یعنی تامین اجتماعی بره پول داروسازه رو بده، این بدهی هم تصفیه بشه از حساب.
خیلی خوب، بسیار خوب، ایشو اصرار دارم. پیشنهاد آقای من مخالف صحبت میکنم، بفرمایید.
مخالف جناب آقای کاتب 170.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همکاران عزیز خواهش میکنم، این یعنی تعطیلی تمام بیمارستان‌های کشور. میدونید یعنی چی؟ یعنی دو تامین اجتماعی که الان نزدیک 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، خب وقتی که 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، هر چی که حق بیمه میگیرد میگه برو از اونجا بردار، دولت کجا پول داره بده به بیمارستان؟ یعنی امروز بیمارستانایی که از تامین اجتماعی حق بیمه دفترش تامین اجتماعی رو میگرفته باید به بیمارستانا میداده، امروز دیگه میره تئاتر میکنه. این بحث بدهی های کلان نیست. استدعا میکنم از آقای محجوب، من نمیدونم چرا این پیشنهاد میدن، خواهش میکنم به خاطر یک بحث تامین اجتماعی مملکت رو دیگه داغم نکنیم. اینجا میخوایم بگیم که الان اگر تامین اجتماعی 100 هزار میلیارد تومان طلب داره، اگر 10 سال دیگه هم دفترچه تامین اجتماعی در واقع پول دریافت کنه باید بیمارستانه بده، هیچ وقت به بیمارستانا پول داده نمیشه. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که همه بیمارستانهای ما امروز تعطیل میشه. من خواهش میکنم، استدعا میکنم همکاران این مطلب رو به دقت بخونن. این یک فاجعه ایست که اگر تصویب بشه واقعا مشکلاتی برای شبکه بهداشت درمان و بحث سلامت کشور ایجاد بکنه.
سرکار موافق، سرکار خانم مافی 92.
علی جانی،
جناب آقای علی جانی صحبت میکنن. جناب آقای علی جانی شماره دکتر علی جانی روشن کنید. 182.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از پیشنهاد بسیار خوب جناب آقای محجوب و همکارانشون که این پیشنهاد دادن. ببینید ما اون بحث طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت که بیش از 100 هزار میلیارد تومان هست، اون یک بحث مجزایی است که از دولت هست و باز از کمیسیون تلفیق و دولت و مجلس تشکر میکنیم و جا دارد اینجا یادی هم بکنیم از مرحوم جناب دکتر نوربخش که پارسال هم با رایزنی هایی که با مجلس میکردن باعث شدن که این تعدیه طلب ها دیده بشه. اما این تهاتر تهاتری است که شرکت های داروسازی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی طلبکار از وزارت بهداشت و بیمارستان ها حدود 3000 میلیارد و بالعکس وزارت بهداشت هم بابت کار درمانی طلبکاره. ما می توانیم با یک بند قانونی مشکل رو حل بکنیم و امکان تهاتر رو ایجاد بکنیم و اینها طلب هاشون رو با هم مبادله کنن و مشکل صنعت داروسازی کشور رو حل بکنیم. اگر صنعت دارو بخوابد باید واردات دارو با هزینه بیشتری انجام بشه. به راحتی دوستان اگر شما صلاح بدانید با این تهاتر می توانید مشکل وزارت بهداشت و مشکل سازمان تامین شما حل کنید. سپاسگزارم.
دولت مخالف، کمیسیون مخالف، 198 نفر حضور دارم. پیشنهاد جناب محجوب رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. دولت و کمیسیون مخالف. پایان رای گیری. بله 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 حتما تصفیب نشد. پیشنهاد دیگری هست.
آقای رئیس 75 دارن.
لحظه اجازه بدید اسامی رو بخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسامی تأخیر کنندگان شیفت عصر 8 اسفند ماه: جناب آقای پور مختار نماینده محترم بهار، جناب آقای جعفرپور نماینده محترم لارستان، جناب آقای حسنپور بیگلری نماینده محترم سیرجان، جناب داداشی نماینده محترم آستارا، جناب رضازاده نماینده محترم کازرون، جناب آقای زارعی نماینده محترم بوی رحمت، جناب آقای سعیدی نماینده محترم دشت آزادگان، جناب آقای شهریاری نماینده محترم دشتی، جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران، جناب آقای محمودزاده نماینده محترم مهاباد، جناب آقای موسوی نماینده محترم تهران، بله جناب آقای حسین زاده کمیسیون تلفیق تشریف داشتن، بله آقای رضازاده باشه حسین رضازاده در کمیسیون تلفیق بودن، آقای محجوب با تأخیر کنندگان خوندم الان، بله شما تشریف داشتید. در ضمن همکاران از عنایت داشتن که ما شیفت 3 را ان شاء الله داریم، خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. آقای بفرمایید پیشنهاد دیگه.
5 دارن.
بفرمایید.
آقای میکروفون آقای عدیانی را باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر لاریجانی، من از همکاران عزیز استدعا می کنم. آقای دکتر لاریجانی
بفرمایید.
من اولا عذرخواهم از همکاران عزیز و بسیار محترم و متین ما در مجلس که شاهد بیان یک واژه غیر فاخر و غیر اصولی از سوی رئیس جلسه وقت آقای مطهری در توهین جمعی به نمایندگان شمال کشور بودند. من از نمایندگان عذرخواهی میکنم که کار به جایی میرسه که رئیس وقت جلسه به جای رعایت آیین نامه اقدام به بیان وهن و انتساب غیر فاخر به نمایندگان میده. همه نمایندگان شاهد بودند و ملت بزرگ ایران آنانی که استماع می کردن. جناب آقای مطهری در جلسه صبح در چند دقیقه متخلف به چند تخلف آیین نامه ای شد. نکته اول این که بنده پیشنهاد داشتم بدون اینکه عرایض بنده به حکم آیین نامه داخلی تمام بشه کلام رو قطع و میکروفون رو قطع کرد. تخلف دوم این بود جناب آقای لاریجانی، اینجا خانه ملت، عصاره فضائل ملت اینجا جمعن، عصاره فضائل ملت در هیئت رئیسه باید تجلی پیدا کنه، عصاره هیئت رئیسه در رئیس جلسه در ادبیاتش چه به زبان بدن چه به ادبیات و در لسان باید تجلی پیدا کنه. رئیس جلسه‌ای که دست به سینه نماینده میکوبه، رئیس جلسه‌ای که به ملت و نمایندگانش توهین میکنه و واژه ناسواب آشوبگر رو بیان میکنه، رئیس جلسه‌ای که با سوء استفاده از عنوان رئیس جلسه وقتی بنده تذکر میدم 75 قبل از این که عرض بنده رو بشنود بیان میکنه که من این تذکر رو وارد نمیدونم. جناب عالی عزیز ما هستید، بزرگوارید، ماده 75 رو بخونید. کدوم خط و عبارت مربوط به 75 به رئیس جلسه اجازه میده قبل از استماع سخن در مورد تذکر 75 بگه وارد نیست. اصلا ما در 75 وارد و عدم وارد نداریم. نکته بعدی این که برادر گل من جناب آقای لاریجانی پیشنهادی که دادن این سخن نمایندگان شمال کشوره، بحث بر سر انتقال آب دریای خزره، خلاف اصل 40، اضرار به غیره، اضرار به ملت، اضرار به سرمایه طبیعی است. همین الان میان کاله در شرف خشکیدن گمیشان و مجموعه تالاب بندرانزلی به فاصله 7 سال 75 تا الان 1.5 متر عقب نشینی دریا و آب رو داریم. مرکز پژوهش‌ها که عقل منفصل مجلسه در گزارش این کار رو نهی کرده، غیر کارشناسی، غیر حقوقی، غیر محیط زیستی، غیر اقتصادی و افکار عمومی شمال کشور نسبت به این قصه و